صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست، پس ساعت 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. شنبه 13 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با دوم ماه ژوئن سال 2012 میلادی است. خوش آمدید. یک کلام حرف صمیمانه هم با شما شنوندگان وفادارمون در گوشه و کنار جهان داریم، اونهایی که لزوماً الان ساعت بامدادی رو نمیگذرونن.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
همگی سلام، ای زندگی سلام عزیزان، و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. صبحانه با خبر از راه رسیده، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا، همونی که در طول 90 دقیقه اجرای اون میتونید مستقیما با ما در تماس باشید از طریق پیامگیر ما، پیامگیر ما و یا حتی آدرس ایمیل ما. گفتیم رنگارنگ، منظور خبر، تحلیل، گزارش و موسیقی و بسیاری بیش از اینها در طول این برنامه در انتظار شماست. 88 دقیقه از این برنامه همچنان باقی است و میتونید هرچه سریعتر با ما در تماس باشید. و در آغاز این برنامه مطابق معمول همیشه همکارم کیانه معنوی اینجاست تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
خانم آقایان، با درود فراوان. نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد کشتار هوله روز جمعه در ژنو برگزار شد. این شورا با تصویب قطعنامه‌ای اعلام کرد کشتار هوله میتواند در زمره جنایت علیه بشریت قرار گیرد و سازمان ملل باید در این باره تحقیق کند. اکثریت 47 عضو این شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادند و فقط چین، روسیه و کوبا به آن رأی منفی دادند. در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه که به آلمان سفر کرده، گفت روسیه از هیچ یک از طرفین در بحران سوریه حمایت نمی کند و گزارش هایی که می گوید روسیه سلاحایی به سوریه ارسال کرده است که می تواند به جنگ داخلی در آن کشور بیانجامد صحت ندارد. ساعتی پس از اظهارات ولادیمیر پوتین، وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت موضع گیری روسیه در شورای امنیت و در دمشق نشان می‌دهد که مسکو از رژیم بشار اسد پشتیبانی می‌کند. خانم کلینتون در این حال گفت اگر آنطور که اظهارات پرزیدنت پوتین نشان می‌دهد، روسیه آمادگی دارد که به جامعه جهانی و به طرح انتقال سیاسی در سوریه بپیوندد، مسلماً ما آماده همکاری هستیم. نتایج نهایی همه پرسی اخیر در ایرلند روز جمعه اعلام شد و بر اساس آن شهروندان ایرلندی با اکثریتی بیش از 60% به عضویت کشورشان در پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. پس از اعلام نتایج، اندا کنی، نخست وزیر ایرلند، گفت جای ایرلند در اروپا و حوزه یوروست و دولت او از اینکه مردم به این پیمان رأی مثبت دادند خوشنود است. روز جمعه در جریان درگیری سربازان ناتو با سرب‌های محلی در شمال کوزوو 6 تن مجروح شدند. رویترز گزارش داده تیراندازی بین طرفین هنگامی شروع شد که سرب‌های کوزوو تلاش کردند با ایجاد راهبندان یک جاده محلی را مسدود کنند. سربازان ناتو با شلیک گاز اشکاور و سلاح‌های سبک تلاش کردند جاده را باز کنند، اما در پی تیراندازی متقابل سرب‌ها 6 تن از سرب‌ها و یک سرباز ناتو مجروح شدند. عمده سربهای کوزوو که به استقلال کوزوو از کشور سربستان معترض هستند، خواهان الحاق به سربستان می باشند. قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار در 8 ماه گذشته به زیر 100 دلار برای هر بشکه سقوط کرد. رویترز گزارش داد روز جمعه قیمت نفت برنت به 99 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس آمریکا به 85 دلار برای هر بشکه معامله شده است. انتشار اخبار افزایش بیکاری در منطقه پولی یورو و نیز آمریکا از دلایل کاهش سقوط قیمت نفت اعلام شده است. طی یک سال گذشته دست کم در 20 مورد نزدیکان کارمندان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته یا تهدید شدند. به گفته آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا، اعمال فشار بر نزدیکان کارکنان رادیو فردا بیش از یک سال است که آغاز شده و تاکنون 10 خانواده درگیر آن بودند. استیو کورن مدیر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واکنش به این خبر گفت: این اقدام نشان از تلاش شدید جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در ایران دارد. یک روزنامه آمریکایی گزارش کرده است که طرح حمله سایبری به ایران از 6 سال پیش به دستور جورج بوش آغاز شد و پس از آن در دولت اوباما شدت گرفت. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه در گزارش مفصل از قول چندین مقام فعلی و سابق در آمریکا، اروپا و اسرائیل نوشته است که طرح حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران اولین بار در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با اسم رمز بازی المپیک آغاز شده است. به نوشته نیویورک تایمز، باراک اوباما نیز در نخستین ماه‌های آغاز به کار در کاخ سفید در حکم محرمانه بر ادامه این طرح تأکید کرده است. و سرانجام این که میزان بیکاری در منطقه یورو و در ماه آوریل تا سطح 11% جمعیت فعال در این منطقه افزایش یافته است. رویترز روز جمعه به نقل از مرکز آمار اروپا اعلام کرد شمار بیکاران در منطقه یورو به 17 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است.
خبرها را از کیان معنوی می شنیدید و کیان باز خواهد گشت 23 دقیقه دیگر و از سرخط خبرها رو با آگاهیتون میرسونه و پس از اون رس ساعت 8 بامداد مشروع خبرها رو بار دیگر خواهید شنید. و ما نخستین گزارش این بخش، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی مفصل از حملات اینترنتی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران پرده برداشت. بنابر این گزارش، این دو کشور با تولید کرم‌های رایانه‌ای پیچیده، ساختار تاسیسات هسته‌ای ایران از جمله نتنز را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی از نقش مستقیم باراک اوباما در حملات سایبری علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پرده برداشت. بنابر این گزارش، جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا به هنگام تحویل کرسی ریاست جمهوری به باراک اوباما از او تقاضا کرده بود که دست از پیگیری دو برنامه طبقه بندی شده بر ندارد. یکی حملات سایبری علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به نام اولمپیک گیمز یا بازی‌های المپیک و دیگری استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات آمریکا در پاکستان. نیویورک تایمز می‌نویسد برملا شدن یکی از ویروس‌های اینترنتی طرح اولمپیک گیمز بعد از آن رخ داد که به دلیل خطایی در برنامه ریزی یکی از کرم‌های رایانه‌ای محصول مشترک آمریکا و اسرائیل از تأسیسات هسته‌ای نتنز به طور اتفاقی خارج شد و در فضای اینترنتی منتشر شد. پس از آن بود که کارشناسان رایانه‌ای دنیا با پی بردن به ماهیت آن نامش را استاکس نت گذاشتند. این گزارش اضافه کرده اینکه این حملات سایبری تا چه اندازه موفق به کند کردن پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران شده محل بحث است و برخی از کارشناسان ادعا می کنند که این ویروس ها توانستند برنامه هسته‌ای ایران را بین 1.5 تا 2 سال به تعویق بیندازند. ادعایی که کارشناسان به صحت آن با دیده تردید نگاه می کنند. پیشتر رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی در اسفند سال 1389 اعلام کرد که ویروس استاکسنت صنعت ایران را تحت تاثیر قرار داده و ممکن است عوارض صنعتی زیادی ایجاد کند. با این حال مقامات تهران با آنکه انگشت اتهامشان را در این زمینه به سوی آمریکا و اسرائیل گرفتند، هرگز آشکارا نپذیرفتند که این کرم رایانه‌ای به روند غنی‌سازی در ایران لطمه زده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی به نظر می‌رسد که حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کشورهای دیگر دسترسی به اهدافی را برای آمریکا فراهم کرده که در گذشته صرفاً با بمباران آن کشورها یا اعزام مأمور بمب‌گذاری امکان پذیر بوده. گزارش نیویورک تایمز در حالی به طرح حملات سایبری مشترک آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران می‌پردازد که در طول چند روز اخیر خبر انتشار ویروس رایانه‌ای پیچیده‌ای با عنوان فلیم در ایران توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. این ویروس که به نظر می‌رسد دست کم از 5 سال قبل حملاتش را شروع کرده، وارد رایانه‌های مقامات ایرانی شده و به جمع‌آوری اطلاعات درون آن رایانه‌ها می‌پرداخته است. گرچه مقام‌های آمریکایی ویروس فلیم را خارج از مجموعه برنامه المپیک گیمز می‌دانند. در بخش دیگری از گزارش نیویورک تایمز به همکاری نزدیک اسرائیل با آمریکا در طراحی ویروس‌های رایانه‌ای علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره شده. نیویورک تایمز دلایل این همکاری را برخورداری اسرائیلی‌ها از تخصص بالای فنی و همچنین دارا بودن اطلاعات گسترده درباره کارکرد تأسیسات نتنز ذکر کرده. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی دلیل سومی هم برای حضور اسرائیلی‌ها در این طرح ذکر کرده و آن اینکه آمریکا با این اقدام مانع تکروی اسرائیل و حمله این کشور به تأسیسات هسته‌ای ایران شده است. شماری از مقام‌های آمریکا در این گزارش ادعا کردند که تنها راه قانع کردن اسرائیلی‌ها این بوده که در جزء به جزء این برنامه آنها را دخالت دهیم.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و ما آلمان و روسیه اعلام کردند در خصوص مناقشه سوریه از راه حلی سیاسی حمایت می‌کنند. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل روز جمعه در برلین در کنار رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت آلمان و روسیه در یافتن راه حلی سیاسی برای درگیری‌های فزاینده در سوریه متحدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل از جامعه بین المللی خواست تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به خونریزی در سوریه را افزایش دهد.
ما توافق کردیم که هر کشور، و این را از جانب آلمان گفتم، باید بیشترین تلاش خود را انجام دهد تا این مناقشه به جنگی داخلی تبدیل یا موجب رنج مردم بیشتر نشود.
اظهارات صدر اعظم آلمان در میان فشارهای مجدد کشورهای غربی بر روسیه بازگو شد. روسیه با اقدام سخت‌تر سازمان ملل علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مخالفت کرده است. سوریه از متحدان دیرین روسیه و از خریداران عمده سلاح‌های روسی بوده است. به دنبال قتل عام هفته گذشته در شهر حاله که 108 کشته بر جای گذارد، درخواست کشورهای غربی برای اقدام علیه حکومت سوریه تشدید شده است. بسیاری از قربانیان کودکان و زنان بودند که گزارش شده به شکل اعدام کشته شده بودند. کشتارها در حاله انزجار جامعه بین المللی را برانگیخت و بسیاری از کشورها را بران داشت تا دیپلمات‌های سوری را اخراج کنند. برآورد می‌شود تا کنون بیش از 10,000 تن اغلب غیر نظامی در خشونت‌های سوریه کشته شدند. خشونت‌ها پس از آغاز قیام علیه حکومت بشار اسد در مارس سال 2011 جریان یافت. وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون روز پنجشنبه هشدار داد که موضع مسکو ممکن است به وقوع یک جنگ داخلی در سوریه کمک کند. در کنفرانس خبری روز جمعه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تاکید کرد که مسکو نه از بشار اسد در مناقشه حمایت می‌کند و نه سلاحی به حکومت سوریه می‌فروشد که به گفته وی بشود در مناقشه داخلی استفاده کرد.
همه آنهایی که ادعا می‌کنند روسیه از هر گونه حکومت خاصی حمایت می‌کند، در این مورد رژیم پرزیدنت اسد در اشتباهند. ما سال‌هاست روابط خوب با سوریه داشته‌ایم، اما از هیچ یک از طرفین حمایت نمی‌کنیم.
وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون هرچند روز جمعه گفت که موضع روسیه در زمینه مناقشه سوریه به طور گسترده‌ای در حمایت از دولت اسد مشاهده می‌شود.
In the Security Council in Damascus and elsewhere as a position supporting the continuity of the Assad regime.
هیلاری کلینتون که در اسلو سخن می گفت تأکید کرد که به گفته وی ادامه عرضه سلاح از روسیه رژیم اسد را تقویت کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت اگر روسیه آنگونه که پرزیدنت پوتین به نظر میرسد اظهار می‌دارد آماده باشد با جامعه بین المللی کار کند تا متفقاً یک روند انتقالی سیاسی در سوریه را برنامه ریزی کنند، ایالات متحده قطعاً آماده همکاری خواهد بود.
If Russia is prepared, as President Putin's remark seems to suggest, to work with the international community to come together to plan a political transition, we will certainly be ready to cooperate.
هیلاری کلینتون روز پنجشنبه هشدار داد که موضع مسکو ممکن است به وقوع یک جنگ داخلی در سوریه کمک کند. سخنگوی دولت روسیه اخیراً گفت که مسکو قاطعانه با مداخله نظامی خارجی در سوریه مخالف است و اینکه روسیه تحت تأثیر فشار کشورهای غربی قرار نخواهد گرفت. دیدار ولادیمیر پوتین با آنگلا مرکل تلاش مسکو برای دسترسی بیشتر روسیه به بازارهای اروپایی را نیز مورد توجه قرار داد. آلمان بزرگترین شریک تجاری روسیه از اتحادیه اروپا است. صدر اعظم آلمان همچنین اظهار داشت گفتگوهایش با رئیس جمهوری روسیه به فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز پرداخت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید و ما دوستان سوالی براتون داریم. پرسش روز رو مطرح می‌کنم. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارومیه گفته است فشار اقتصادی به مردم زیاد است ولی اینطور نیست که امانشان بریده شود. حالا ارزیابی شما شنوندگان خوب ما از سخنان آقای پور محمدی چیست؟ شما فشار اقتصادی بر مردم رو چگونه می‌بینید و چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که مایلیم با صدای خودتون پیام هاتون رو بگذارید، 20420-22-11-22-112. تکرار میکنم، 20420-22-11-22-112. در صورتی که امکانش رو ندارید که تلفنی با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 پیش شماره همیشگی و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50 و info@radiofarda.com info@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. از همین لحظه میتونید مستقیماً نظراتتون رو ارسال کنید اگر که قرار هست که با پیامک این کارو بکنید و حتی با پیامگیر تا اونجایی که برامون مقدور باشه در صبحانه با خبر اونها رو اعلام میکنیم. و اما دیروز از شما خواسته بودیم که دیدگاه خودتون رو در مورد سوال دیگری با ما مطرح کنید و سوال این بود که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم که در دوران آیت الله خمینی در رأس حرم حکومتی بود در سخنانی خواستار عذرخواهی مسئولان سابق و کنونی جمهوری اسلامی از مردم شده بود. آقای اردبیلی گفته بودند که اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع این نبود، ولی گمان میکنم همه ما، همه مسئولان از سابق تا کنون باید همگی از مردم عذرخواهی کنیم. ضرورت این کار البته برای مسئولانی که در لباس روحانیت هستند بیشتر است. از شما خواسته بودیم که پاسخ بدید که اگر به فرض چنین امری روی میداد و بنا به گفته آقای اردبیلی مسئولان به اشکالات اقرار میکردن و از خطاها عذرخواهی، نظرتون چه بوده و چه هست؟ و بشنویم برخی از پاسخ‌ها را در حد امکان و توان وقتمون.
ممکنه شیم رو ماویم معذرت خواهی کرده باشن. ببینید در تاریخ اینا هست یا نه. الان دیگه چه فایده داره؟ فقط ول کنید ما رو. ول کنید.
مگه تو زمان ریاست ایشون نبودش که چه دکترا و مهندسایی و چه معلمایی و چه دانشجوهایی و شکنجه میکردند و تجاوز میکردند و اعدام و تیربارون میکردند؟ حالا که کاسه عمرش لبریز شده و لب گوره، طلب مغفرت و بخشش میکنه. باش، مشکلی نی. اگه راست میگه یه ما بیاد بره جای این مجید توکلی یا نسرین ستوده یا نسرین محمدی یا هزاران زندانی دیگه، شاید اون موقع یه فکری به حالش بکن.
آقای اردبیلی عزیز، عذرخواهی مراجع تقلید مسئولان جمهوری اسلامی چه دردی از مردم ایران دوا میکنه؟ آقا مردم ایران شما رو نمیخوان. شما میفرمایید که اعتقادات مذهبی مردم سوس شده. آقا مردم بیدار شدن دیگه، مردم شما رو نمیخوان، دست بردارید از سر این مردم.
درسته که مرهم کوچکی بود بر زخمای عمیق ما، ولی با همه این آثار جای خوشحالی است و باید مورد تشویق قرار بگیرد. آیت الله موسوی اردبیلی که بلکه درس شود برای بقیه حاکمین. فراموش نکنیم پیام آیت الله موسوی اردبیلی میتواند خیلی خیلی تاثیرگذار باشد.
اینا آخر عمرشون راستی نزدیکه، افتادن به شکر خوردن، بعید نیست یه عمر قتل عام کردن، حالا نشستن سر معذرت. فکر میکنم مردم اینجوری از اینا میذارن، اینا باید تونه 35 سال رو بیدن.
من اعتقادم بر اینه که ابتدا باید از کشتارهای دهه 60، از بازماندگان کشتارهای دهه 60 ایشون عذرخواهی میکرد که در اون زمان ایشون مسئول دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عالی کشور بودن و اون رو ابتدا باید روشن میکردن. در هر صورت آخر عمرشون رو دنبال حلالی میگردن.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب دوستان، میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. امروز شنبه است و روزنامه ها منتشر شدن، پس میریم و سری میزنیم به همکارم شهرام رفیزاده تا با هم روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام صبحت بخیر.
اله صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
روز اول هفته مهمترین عناوین روزنامه ها چه بوده؟
امروز روزنامه های خراسان، دنیای اقتصاد و اعتماد گزارش دادن که آقای محمد موسوی خوئینی از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز که یک تشکل روحانی اما اصلاح طلب هست، اعلام کرده که برای انتخابات ریاست جمهوری وارد کارزار انتخابات خواهند شد. البته ایشون نامزد یا کاندیدای مورد نظر رو معرفی نکرده، اما به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه خراسان، آقای محمد موسوی خوئینی تأکید کرده که ما حتما برای انتخابات ریاست جمهوری برنامه داریم. البته یادآوری کرده که در حال حاضر یک سال هنوز به انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده و اظهار نظر در این باره زود است، اما گفته که بیشک اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. روزنامه اعتماد هم گزارش داده که آقای موسوی خوئینی اظهارات خودش رو در تماس خبرنگاران این روزنامه تکذیب نکرده، بلکه تایید کرده و گفته که آماده میشه مجمع روحانیون مبارز که در انتخابات شرکت بکنه. این روزنامه همچنین از قول علی محمد غریبانی که از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هست، نوشته که اصلاح طلبان خبرهای خوبی رو پس از تعطیلات چند روز آینده به رسانه‌ها اعلام خواهند کرد درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری و بسیاری از مسائل در اطلاعیه یا بیانیه‌ای که این شورای هماهنگی اصلاحات منتشر خواهد کرد روشن میشه. روزنامه اعتماد خودش یادآوری کرده که بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب در حال حاضر یا سکوت کردن یا حاضر به اظهار نظر درباره انتخابات ریاست جمهوری نیستند و شمار دیگری هم معتقدند که فضای مناسب برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آینده وجود نداره.
مرتضی مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه خواهان تشکیل گروه‌های مدافع نظام در حوزه‌ها شده. روزنامه شرق بیشتر در این باره چه نوشته؟
روزنامه شرق نوشته که آقای مرتضی مقتدایی در 14 اجلاسیه اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم که در شهر قم این اجلاس برگزار شده، تأکید کرده که باید گروه‌هایی برای دفاع از نظام در حوزه‌های علمیه تشکیل بشه تا نتیجه تلاش‌های این گروه‌ها به شکل اون چیزی که ایشون از اون به عنوان علمی نام برده در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی قرار بگیره. آقای مقتدایی در این حال به اساتید حوزه های علمیه توصیه کرده که در جریان درس های خودشون حتما نکاتی رو درباره تاریخ انقلاب یا مسائل جمهوری اسلامی بیان بکنند و هر بار در جریان درس های خودشون به نوعی حمایت خودشون رو از حاکمیت جمهوری اسلامی اعلام بکنند. این خبر در حالی منتشر شده که روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که آقای رضا استادی دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشور محور تاکید کرده که اختلاف و بی اخلاقی در حوزه‌های علمیه به نفع هیچ کس نیست. ایشون در همین اجلاس تاکید کرده که برخی معتقدند که باید گروه‌هایی تشکیل داده بشه در مقابل تیپ‌های دیگر حاکمیت، اما اختلاف دو دستگی و سه دستگی در حوزه‌ها به نفع کسی نخواهد.
و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یک قانون رو ابلاغ کرده و یک مصوبه دولت رو لغو.
روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان خبر دادن که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس نهم در نخستین روزهای کاری خودش در این دوره از مجلس روز پنجشنبه یک قانون مصوب مجلس رو به دنبال تأخیر آقای احمدی نژاد در ابلاغش خودش به طور مستقیم ابلاغ کرده برای اجرا و یک مصوبه دولت رو هم لغو کرده. اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، آقای لاریجانی اصلاحی قانون هدفمندی یارانه‌ها رو به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده. بر اساس این اصلاحیه دولت در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی محدود شده و اجازه نداره که از سقف به خصوصی قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر اقلام حامل‌های انرژی رو افزایش بده. روزنامه خراسان هم نوشته که آقای لاریجانی تصویب‌نامه هیئت وزیران در اسفند ماه سال گذشته رو لغو کرده. بر اساس این تصویب‌نامه هیئت وزیران قرار بود که 1150 میلیارد تومان از بودجه وزارت بهداشت در اختیار وزارت راه قرار بگیره، اما آقای لاریجانی در نامه‌ای که با آقای احمدی نژاد نوشته تاکید کرده که این عمل خلاف قانون مصوب مجلس هست و دولت حق نداره که چنین کاری رو انجام بده.
پس شهرام، سپاسگزارم و تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگه، خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
نوبت میرسه به یک ترانه. ترانه‌ای رو بشنویم به نام فکر بهار، به ویژه در این روزهایی که بهار رو به پایانه. امیدوارم که در تمام سال فکر بهار شما رو ترک نکنه. فکر بهار با صدای جهان، هنرمندی که کمی بیش از 2 سال پیش به طور ناگهانی در آمریکا درگذشت.
قصه یارو داشتم، تازه نبود که اون بود، این دل زارو داشتم، این دل زارو داشتم. تو روز روزگارم دل بیقرارو داشتم، صاحب نشده ماتم شبای تارو داشتم، شبای تارو داشتم. تو که اومدی بهار اومد، بهارمون به گار اومد، چشمه و ابر و بارون، تو کار نبود تو کار اومد، تو کار نبود تو کار اومد. فکر بهار داشتم، قصه یارو داشتم، تازه نبود یه اون بود، این دل زارو داشتم، این دل زارو داشتم. خوشبختی تو اومدی دریا شد، تو اومدی دریا شد. فکر بهار داشتم، قصه یارو داشتم، تازه نبود یه غم بود، این دل زارو داشتم، این دل زارو داشتم.
داشتم، تازه نبود یه اون بود این دل زارا.
این رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این دومین بخش از این برنامه رنگارنگ بامدادیه که براتون تدارک دیدیم. اجازه بدید که در آغاز این بخش نخست سرخط مهمترین خبرها را از همکارم کیان معنوی بشنویم و سپس بازگردیم و براتون بگم که چه ها براتون داریم.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد کشتار هوله روز جمعه در ژنو برگزار شد. این شورا با تصویب قطعنامه اعلام کرد کشتار هوله میتواند در زمره جنایت علیه بشریت قرار گیرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت روسیه از هیچ یک از طرفین در بحران سوریه حمایت نمی کند و گزارش هایی که میگوید روسیه سلاح‌هایی به سوریه ارسال کرده است که میتواند به جنگ داخلی در آن کشور بیانجامد صحت ندارد. اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت موضع‌گیری‌های روسیه در شورای امنیت و در دمشق نشان می‌دهد که مسکو از رژیم بشار اسد پشتیبانی می‌کند. نتایج نهایی همه پرسی اخیر در ایرلند روز جمعه اعلام شد و بر اساس آن شهروندان ایرلندی با اکثریتی بیش از 60% به عضویت کشورشان در پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا که به پیشنهاد و رهبری آلمان تدوین شده، انضباط مالی بیشتری را برای کشورهای عضو در نظر می‌گیرد. روز جمعه در جریان درگیری سربازان ناتو با سرب‌های محلی در شمال کوزوو 6 تن مجروح شدند. سرب‌های کوزوو که به استقلال کوزوو از کشور سربستان معترض هستند، خواهان الحاق به سربستان می‌باشند. قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار در 8 ماه گذشته به زیر 100 دلار برای هر بشکه سقوط کرد. رادیو آزادی از افزایش فشار بر خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران خبر داد و به نوشته نیویورک تایمز باراک اوباما با ادامه طرح حمله سایبری به ایران موافقت کرده است.
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید و کیان خبر راجع به تحت فشار قرار گرفتن کارکنان رادیو فردا رو خوندید. شنونده‌ای به نام رضا از کرج برای ما نوشتن که ما آزادی خواهان ایران خودمان را کنار خانواده تحت فشار کارکنان رادیو فردا در ایران می‌دانیم. درود به شرفتان. سپاسگزاریم آقای رضا از کرج. و ما اسمس دیگری هم داریم که نوشتن خانم الهه سلام، باور کن هنوز ترس دروغ 13 که گفتی توی تنم هست، پاینده باشی. که اون دروغی را که روز 13 به در گفتیم ظاهرا هنوز عواقبش پا بر جاست.
بله خانم الهه، یادتون هستش که اون دروغ در این ارتباط بود که رادیو فردا آخرین برنامه خود،
یعنی آخرین برنامه صبحانه با خبرش رو اجرا میکنه.
بله،
و چنان قانع کننده این دروغ رو گفتیم که ظاهرا مثل این که تب و لرزش همچنان باقی. عزیزان صبحانه با خبر تا وقتی که تا اونجایی که مقدور باشه اگر از من بپرسید تا ابد در کنار شما خواهد بود. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات جوانان آسیا در آلماتی قزاقستان به مقام قهرمانی آسیا رسید. ایران در هر 8 وزن روی سکو نماینده داشت که 4 نفرشان برندگان مدال‌های طلا بودند: مهداد مردانی، مهدی زیدون، سامان نوروزی و مهدی پورشیخ. تیم ملی فوتبال ایران که برای مسابقه با ازبکستان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی به این کشور رفته است، عصر جمعه نخستین تمرین خود را در ورزشگاه بنیادکار تاشکند انجام داد. دیدار ایران و ازبکستان نخستین مسابقه دو تیم از مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل عصر یکشنبه فردا در تاشکند برگزار می شود. ایران با ازبکستان، کره جنوبی، لبنان و قطر همگروه است. دیدار لبنان و قطر روز یکشنبه در بیروت به دستور مقامات امنیتی لبنان بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی جام آسیایی در دبی، تیم ملی ایران که عنوان قهرمانی خود را از دست داده با پیروزی 4-0 مقابل استرالیا سوم شد. تیم ملی فوتسال ایران تا کنون 10 بار قهرمان آسیا شده است، ولی در این دوره از رقابت ها نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند و با شکست در مقابل تایلند از رسیدن به فینال بازی ها باز ماند. فینال مسابقات میان ژاپن و تایلند با قهرمانی ژاپن پایان یافت، 6-1. تیم ملی والیبال ایران که در نخستین آزمون خود برای راهیابی به بازی‌های المپیک لندن کره جنوبی را شکست داده است، تا ساعتی دیگر در توکیو به مصاف تیم ملی والیبال چین می‌رود. به گفته محمد رضا داورزنی، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، این تازه اول کار است.
تیم کره رو 3-0 اولین مسابقه بردن، کار بزرگی بود که بچه‌های ما انجام دادن، ولی هنوز آغاز راه هستیم.
زیرا بجز بازی امروز مقابل چین، ایران 5 مسابقه دیگر در پیش دارد در برابر تیم‌های استرالیا، پورتوریکو، ونزوئلا، صربستان و ژاپن میزبان مسابقات. 2 تیم از میان 8 تیم شرکت کننده در رقابت‌های انتخابی المپیک جواز ورود به لندن را دریافت خواهند کرد. در مسابقات 2 میدانی لیگ الماس که در ورزشگاه المپیک روم پایتخت ایتالیا جریان دارد، احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران آسیا با رکوردی معادل 66.73 متر اول شد و $10,000 جایزه نقدی دریافت کرد. اوسین بولت، سریع‌ترین مرد جهان در 200 متر، بهترین رکورد را برای سال 2012 به جای گذاشت و به مقام اول رسید با $40,000 جایزه. دونده جامائیکایی 100 متر را در 9 ثانیه و 76 صدم ثانیه دوید که هنوز 18 صدم ثانیه با رکورد جهانیش فاصله دارد. در مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس، بازیکنان شماره 1 و 3 جهان با پشت سرگذاشتن حریفان فرانسوی به دور 4 رسیدند. جوکوویچ سرب نیکولا دوویلده را شکست داد و روژه فدرر سوئیسی شماره 3 جهان بر نیکولا مهو پیروز شد. در بخش زنان، ویکتوریا آزارنکا بهترین بازیکن جهان از بلاروس به دور 4 رسیده، ولی شاراپووا شماره 2 جهان از روسیه تازه وارد دور 3 گشته. و تیم ملی فوتبال روسیه دیشب در 1 مسابقه دوستانه در سوئیس تیم ملی فوتبال ایتالیا را 3-0 شکست داد.
از 1 کارشناس به 1 کارشناس دیگه. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش میداد و حالا سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا، فرج سرکوهی، امروز با دنیای نشر با صبحانه ما خبر همراهه.
دنیای نشر.
تعصب مذهبی و باور جزمی هر مذهب بدان که حقیقت مطلق را در انحصار داشته و باورمندان به دیگر مذاهب و عقاید باطل، مرتد و کافرند، سیاه‌ترین فصل‌های تاریخ بشری را رقم زده است و کشتار بزرگ بارتلمی در 24 اوگست 1572، روزی که کاتولیک‌های فرانسوی خیابان‌ها و کوچه‌های شهر پاریس را با خون پروتستان‌های هم‌میهن خود شستند، از سیاه‌ترین و خشن‌ترین فصل‌های تاریخ اروپا است. هانریش مان، نویسنده بزرگ آلمانی، این رخداد سیاه و پس زمینه‌های آن را در رمانی حماسی، جذاب، پرکشش، زیبا، خوش ساختار و ارزشمند، بازآفرینی و یکی از معروفترین و مهمترین آثار ادبی جهان را خلق کرده است. این رمان 2 جلدی که در زبان آلمانی جوانی و فرجام شاه هنری 4 نام دارد، با عنوان بسیار مناسب عروسی خونین پاریس، با ترجمه روان و وفادار به اصل محمود حدادی منتشر شد. هانشمان رمان عروسی خونین پاریس را به روزگاری نوشت که استبداد هیتلری و باورهای جزمی و متعصبانه نژاد پرستان فاشیست بر آلمان حکومت می‌کرد و او از کشور خود آواره و به پاریس پناه برده بود. عروسی خونین پاریس از نمونه‌های متعالی رمان تاریخی است. نویسنده 4 قرن پس از کشتار بارتلمی و به روزگاری که فرهنگ و تمدن بشری جهان بار دیگر در شعله‌های جنگ می‌سوخت، گذشته را به حال احضار کرد تا با روایت داستانی جنگ‌های مذهبی قرن 16 فرانسه و حدود 36 سال خشونت مذهبی، تلاش حماسی انسان‌ها را برای آزادی وجدان، عقیده و دین روایت و تصویر کند. منتقدان توانایی خلاقانه هانشمان را در خلق ساختاری پرکشش، خلاقیت او را در آفرینش شخصیت‌ها و فضاهای زنده و به ویژه زبان روان، گویا، حماسی و شاعرانه او را در این رمان ستودند. هانشمان در عروسی خونین پاریس ساختار سیاسی متکی بر عوام فریبی، ریا، دروغ، مکر و حیله کاتولیک‌های مسلط بر جامعه فرانسه آن روزگار را به نقد می‌کشد و خواننده مشاهبت این ساختار را با حکومت هیتلری و هر حکومت استبدادی و دینی به راحتی در می‌یابد. یک قرن پرماجرا پس زمینه رمان عروسی خونین پاریس است و نویسنده برخی شخصیت‌های تاریخی این قرن خونین را بازآفرینی و در کنار شخصیت‌های برساخته خود زنده می‌کند. مترجم عروسی خونین پاریس که پیش از این نیز برخی آثار هانشمان از جمله رمان‌های فرشته آبی و زیر دست را به فارسی ترجمه و منتشر کرده است، در یافتن زبان معادل برای این رمان و دیگر آثار هانشمان موفق بوده و فضای داستان و نثر نویسنده را به خوبی به فارسی روان برگردانده است. هانشمان در سال 1871 متولد شد. با نوشتن رمان‌های چون فرشته آبی و زیر دست در نقد حکومت قیصر وقت آلمان به شهرت و محبوبیت بسیار رسید. به هنگامی که هیتلر در سال 1933 حکومت آلمان را قبضه کرد، هانشمان چون اغلب روشنفکران آلمانی سرکوب شد. هانشمان که از منتقدان سرسخت استبداد و نازی‌ها بود، از ریاست بخش ادبی فرهنگستان پروس برکنار، انتشار آثار او ممنوع و کتاب‌های او در جشن کتاب‌سوزان نازی‌ها سوزانده شد. هانشمان به ناچار به پراگ و پس از آن به پاریس گریخت. در پاریس از بنیانگذاران انجمن قلم جهانی و نماینده آلمان در این انجمن بود و به هنگامی که ارتش نازی پاریس را در سال 1940 اشغال کرد، به آمریکا گریخت. هانشمان در آمریکا دو رمان ناموفق منتشر کرد، اما نویسنده بیش از 10 رمان و ده‌ها داستان بلند و کوتاه با ارزش دوران تبعید خود را در آمریکا در گمنامی، فقر و تهی‌دستی، اضطراب و بیماری گذراند و در سال 1950 در 79 سالگی در تبعید درگذشت.
عزیزان، نوبت اون میرسه که ترانه‌ای بشنویم. ترانه‌ای از داریوش به نام شام مهتاب. اما پیش از اون اجازه بدید که یکی دوتا اسمس براتون بخونم. با سلام و درود فراوان به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا، به امید آزادی همه زندانیان سیاسی، به امید روزی که هیچ کس نگران فرداش نباشه و با خیال راحت به زندگیشون ادامه بدن، به امید ریشه‌کن شدن فقر در سرزمین آریایی. قاسم قاف از فاز 12 کنگان و حالا شام مهتاب با صدای داریوش.
اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه و آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری
از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم. تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق و به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من. تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا. قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه و آشوف، به خود گفتم ای وای مبادا دروغو. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار. من اون ماهو دادم به تو یادگار. من اون ماهو دادم به تو یادگاری.
روز اول هفته و مهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. برنامه رنگارنگی که همه نوع خبر رو در اختیارتون میذاره، از جمله خبرهای دنیای موسیقی. و باید بریم و سری بزنیم به علی ناظمی. علی صبحت بخیر.
صبحت بخیر الهه، امیدوارم شنبت رو خیلی خوب شروع کرده باشی، همچنین روز اول هفته خوبی برای همه شنوندگانی که از داخل ایران به برنامه صبحانه با خبر گوش میدن آرزو میکنم.
ممنونم علی. در آغاز سری بزنیم به گروه بی جیز که خواننده‌اش رابین گیبز به تازگی درگذشت. درگذشتن رابین گیبز به چند برابر شدن فروش آلبوم‌های این گروه انجامیده. از این چه خبرهایی برامون داری علی؟
خیلی جالبه که بدونین که توی ماه‌های اخیر ما خبر از این دادیم که خیلی از هنرمندان درگذشتن و بلافاصله این خبر منتشر شد که آلبوم‌های اونها به سرعت پرفروش شدن و رشد فروش آلبوم‌های گروه بی جیز 3 برابر شده. 339% رشد فروش از آلبوم‌های بی جیز خیره کننده است. خبر درگذشت رابین گیبز، یکی از 3 برادری که گروه بی جیز رو تأسیس کرد، خبر دردناکی بود. او در 62 سالگی درگذشت و این خبر باعث شد مردم دوباره به موسیقی رو بیارن که در دهه 60 میلادی یکی از پیشگامان بود و در دهه 70 حتی سبک موسیقی دیسکو رو پایه‌گذاری کرد. و البته پیشتر از این هم ما وقتی راجع به هنرمندای دیگه صحبت کردیم که درگذشتن، راجع به این صحبت کردیم که آلبوم‌هاشون، تک آهنگاشون، فروششون بیشتر از قبل شده، ولی این بار این فروش خیره کننده بوده. In the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to share. Living in a world of fools, breaking us down.
علی حالا از پرفروشتر شدن آلبوم ها و ترانه ها که گفتی این یک چیز، اما ظاهراً مرگ هنرمندان روی قیمت اموالشون هم تأثیر میذاره. به طور مثال در خبرها خوندم که ایمی واینهاوس، این استعداد موسیقی جوان که همین چندی پیش درگذشت، خونش قراره که به بیش از 2 برابر مبلغ اصلی، چیزی حدود 5 میلیون دلار، به فروش برسه.
خیلی جالبه دست به خبری گذاشتی که الهه تو این روزها تو رسانه‌های بریتانیایی بهش خیلی اشاره میشه. ایمی واینهاوس هنرمند 27 ساله‌ای بود که وقتی که درگذشت همه تأسف خوردن چه استعداد موسیقی از بین رفته، و به سرعت اتفاقا موسیقیش، آلبوم‌هاش، تت آهنگ‌هاش پرفروش شد. تا این بار خبر میرسه که حتی خونه‌ای که زندگی می‌کرده توش، خونه‌ای که توش درگذشته، خونه‌ای که به بیش از اون چیزی که تصور می شده به فروش قراره برسه، خونش قراره که با رقم نزدیک به بیش از 5 میلیون دلار به فروش برسه. خونه که پدر و مادرش اصلا دوست نداشتن پس از مرگ دختر 27 سالشون پاشو اونجا بذارن، چون که احساس می کردن جایی که یک استعداد موسیقی، یک کسی که خیلی از هنرمندان و نزدیکانش دوست داشتن، به خاطر اینکه شخصیت خوبی بود، ولی این درگیر مسائلی بود که زندگی هنریش و زندگی شخصیش رو تهدید کرد، اعتیاد به مواد مخدر و الکل.
و بریم به سراغ یک خواننده‌ای که طرفدارانشون رو رئیس خطاب میکنن، بروس سپرینگستین. توی کنسرتش تازگی در برلین صریحا از سرمایه‌داری و سرمایه‌دارها انتقاد کرده و از جنبش ضد سرمایه‌داری در آمریکا به شدت حمایت. از این چه خبرهایی برامون داری؟
اول از همه بگم در کنسرتی که او برگزار کرد در برلین 160 هزار نفر حضور داشتن که واقعا در این شهر بی‌سابقه بوده. پس از فروپاشی دیوار برلین و الحاق آلمان شرقی به آلمان غربی، در برلین همچین کنسرتی با همچین عظمتی برگزار نشده بود. ولی وقتی که بروس اسپرینگستین، این خواننده 62 ساله آمریکایی، جمعیت رو دید، رو به جمعیت کرد و اشاره کرد به وضع موجود اقتصادی در جهان، وضعی که آمریکایی‌ها درگیرشن، وضعی که کشورهای اروپایی مثل یونان، اسپانیا و ایتالیا درگیرشن، به بیکاری اشاره کرد و گفت این بیکاری ها و این فشارهای اقتصادی نشأت گرفته از نظام کنونی سرمایه داری. اونو نقدش کرد با جمله هایی که خیلی صریح و خیلی شفاف بود و او به بانکدارها و به سرمایه دارهای بانکی خورده گرفت و گفتش که آلبوم جدیدش رو که تقدیم کرده به مردم، به جنبش های کنونی که به وضع موجود معترضن، و گفتش که دلش میخواد که دنیا از وضع موجود رهایی پیدا کنه. و این اظهارات خیلی جالب بود، خیلی طولانی سخنرانی کرد و خیلی هم بازتاب داشته در طی هفته های گذشته. بروس اسپرینگستین به تازگی یک آلبوم داده و این آلبومش رو تقدیم کرده به اون 99% که فکر میکنن 1% سرمایه دار زندگی اونها رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن. I've been stumbling on good hearts turned to stone. The road of good intentions is gone dry as a bone. We take care of our own. We take care of our own. Wherever
shotgun shack to the Superdome. There ain't no help, the cavalry stayed home. There ain't no one hearing the bugle bone. We take care of our own.
خب علی، روز شنبه ای آهنگ انتخابیت برای شنوندگان خوب ما چه هست؟
از اینجا که متوجه شدم الهه خیلی از شنوندگان برنامه صبحانه با خبر دوست دارن که از خواننده قدیمی ایرانی بشنوند، چه کسی بهتر از منوچهر سخایی، هنرمندی که البته اردیبهشت ماه سال گذشته درگذشت، هنرمندی که پیش از انقلاب نه فقط دنیای موسیقی را تجربه کرده بود که دنیای سینما را هم تجربه کرده بود، جز پیشگامان موسیقی در کنار کسانی چون ویگن بود که موسیقی که عاشقانه ملودیک و با المانهای ایرانی بود رو با ارکستراسیون و ترکیب‌های سازی غربی آمیخته بود. به منوچهر سخایی و آهنگ کلاغ‌ها گوش بدید.
خب پس علی، تا شنوندگان ما به ترانه کلاغ‌ها با صدای منوچهر سخایی گوش می‌کنن، من هم تا نوبتی دیگه باهات خداحافظی می‌کنم.
روزت خوش الهه، امیدوارم که همه شنوندگان هم شنبه خیلی خوبی رو در پیش داشته باشن.
غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. به یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رو نقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رو نقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. غروب بر میگردن باز کلاغا، به یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رو نقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رو نقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من.